بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث ما زبان قرآن هست. زبان قرآن اجمالا یک دانشی هست یا دانشواره‌ای هست که به بررسی جملات و گزاره‌های قرآنی می‌پردازد. این اجمال تعریف هست که خدمت شما باشه، من توضیحات دقیق‌تر رو بعداً عرض خواهم کرد. پس زبان قرآن به بررسی و تحلیل گزاره‌ها یا جملات قرآن می‌پردازه و در مقام بیان وجوه اختلاف و اشتراک قرآن هست با سایر منابع معرفتی بشر. این دانش از جمله مباحثی است که دانش تازه‌ای تلقی میشه و امروزه در دو جا مورد بحث هست، هم در علوم قرآن ازش بحث میشه و هم نوعی از آن در مباحث کلام جدید و فلسفه دین به اسم زبان دین. در اونجا بحث زبان دین مطرح هست و در علوم قرآن زبان قرآن مطرحه و این دانش به دلیل همین ارتباطی که با زبان دین داره لازم هست ما هم زبان دین رو بشناسیم و هم زبان قرآن رو بشناسیم، چون ارتباطی وجود داره میان بحث زبان قرآن و زبان دین. زبان دین زیر مجموعه مباحث کلامی هست و زبان قرآن زیر مجموعه مباحث قرآنی تلقی میشه. من ابتدا قبل از اینکه بحث را جلوتر ببریم خوبه که اشاره بکنیم به فایده و کاربرد این بحث و بعد به تعریف دقیق ترش بپردازیم. چه هدفی رو این دانش دنبال میکنه؟ یکی از اهداف بحث زبان قرآن پاسخگویی به پرسش ها و شبهاتی هست که امروزه به خصوص نسبت به فهم قرآن و تفسیر قرآن مطرح میشه. شبهاتی که برمیگرده به بررسی ابعاد قرآن، قلمرو قرآن، حجیت قرآن و احیاناً روش تفسیر قرآن. بنابراین برای پاسخگویی به پرسش ها و شبهاتی که در سالها و در دهه های اخیر نسبت به قرآن مطرح شده لازم هست که قرآن پژوهان ما به این دانش توجه داشته باشند. این شبهات ثمره اولا تعاملی هست که میان امروز فرهنگ ها وجود داره، یعنی ما امروز در با برخلاف گذشته میبینیم که میان فرهنگ اسلامی و فرهنگ غربی مرزها کنار رفته، کتاب ها ترجمه میشه، دانش ها وارد میشه و در این تعامل از جمله مطالبی که به دانش به کشور ما سرایت کرده مباحثیه که متأثر از مباحث غربی هست، متأثر از مباحث بررسی کتاب مقدس در مسیحیت هست و در سایر ادیان. این شبهات وارد عرصه دین پژوهی کشور شده و از جمله در عرصه دین پژوهی قرآن پژوهی رو در بر گرفته و متأسفانه روشنفکرانی که به ظاهر روشنفکر تلقی میشن و یا به هر حال کسانی که در مسیر تحقیق قدم برداشتن بخشی از اینا کسانی بودن که با تاثیرپذیری از اون مباحث این شبهات رو القا هم میکنن، خودشون اونها رو پذیرفتن و در تفسیر و تحلیلشون از دین اینها رو مسلم میگیرن. علاوه بر ما باید متوجه اینها باشیم. ثمره این امر برمیگرده به این که وقتی ما قرآن رو تحلیل میکنیم بگیم که احکامش لازم العمل هست یا نه، آیا قلم رو به احکام اسلام محدود یا گسترده است، آیا قلم رو به اجتماعی داره نداره، سکولاریسم قابل قبول هست قابل پذیرش نیست، آیا ما طرفدار پلورالیسم و تکثرگرایی دینی هستیم یا نه. تکثرگرایی دینی یعنی معانی مختلفی داره که از جمله اونها یعنی تکثرگرایی در فهم حقیقت، یعنی ما نمیتوانیم مثلا بگیم فقط اسلام بر حق یا قرآن بیان حقیقت رو داره، بلکه شما از هر دینی میتوانید حقیقت رو بگیرید و هیچ تفاوتی میان اینها وجود نداره و اصلا ما نباید مثلا حق رو از اسلام بگیریم. خب این پلورالیسم در تکثرگرایی دینی یا پلورالیسم در صدق هست و یا انواع دیگر پلورالیسم که مهمترین نوعش تکثرگرایی در حقانیت یا صدق هست که آیا قرآن حق است بر حق است یا نه، هر دینی شما داشته باشید همه قابل پذیرش و حق هستند. اینها یه سری از این شبهات ریشه داره در نوع این شبهاتی که امروز مطرح هست و یه بخشش هم برمیگرده اصلا به طور کلی به عمل کردن با آموزه های دین و احکام قرآن و یا ترک عمله به اونها، یعنی کسانی که قرآن رو تفسیر میکنن ولی ازش اباحیگری استخراج میکنن، یعنی میگن حجاب مثلا واجب نیست، نماز به این شکل ضرورتی نداره و الی آخر همه احکام اهم از احکام فردی اجتماعی در بحث عبادات در بحث معاملات در بخش های مختلف دچار این شبهات میشن. بنابراین یک بخشی از کار که ضرورت میده مراجعه به این بحث رو پاسخ به این شبهاته و ما امروز نمیتوانیم هم از اینها صرف نظر کنیم. به هر حال قرآن پژوهی در هر دورانی با یه سری پرسش های ویژه‌ای همراهه و خب اگر ما قرآن رو بخوایم تفسیر بکنیم به این نه تفسیر کنیم که ثمرش بشه اباحیگری، ثمرش بشه سکولاریسم، ثمره قرآن بشه ترک عمل به واجبات و محرمات و به هر حال تصرف و تأویل و تفسیر به رأی در قرآن رو به دنبال داشته باشه، چنین نوع تفسیری تفسیر خطرناکی هست و متاسفانه امروزه هستن کسانی که این کار رو دارن انجام میدن و به اسم قرآن پژوهی هم مطرح میشه. عرضه کردن قرآن به جامعه، دفاع از قرآن در هر دوران نیازمند مسلح شدن به سلاح‌های ویژه‌ای هست که از جمله اونها در این دوران حاضر آشنا شدن با شبهاتی در باب زبان قرآن. شبهاتی دیگری از قدیم الایام بوده که خب ما در علوم قرآن بهش میپردازیم، ولی یک بخشی از شبهات در زبان قرآن مطرح میشه. این یک دلیل ضرورت روی کرده به زبان قرآن هست. حالا امروزه میبینیم که این بحث وارد عرصه کتابهای علوم قرآن شده، رشته های قرآن پژوهی غالبا این واحد رو اضافه کردن، در گذشته نبوده، اینا در سالهای اخیر اضافه شده و چه حوزه چه در حوزه چه در دانشگاه توجه ویژه‌ای به این شده، تحقیقاتی صورت پذیرفته، حتی علمای ما علمای مثل آیات نظام از آیت الله از ما سبحانی، از آیت الله سبحانی، از آیت الله جوادی آملی، از آیت الله مصباح، از آیت مرحوم آیت الله معرفت، اینها همه وارد این بحث شدند و مسائل رو مطرح کردند و سعی کردند که دیدگاه اسلام رو به طور صحیح بیان کنند. ورود علمای ما به این عرصه نشانگر اهمیت این موضوع هم هست، یعنی اینها هم احساس کردند که درست این مباحث بخشش مباحث جدید تلقی میشه ولی لازم هست ما موضع روشنی در باره در اونها داشته باشیم. بتوانیم پاسخگو باشیم. به یک معنا مباحث زبان قرآن از مبانی نظری فهم و تفسیر قرآن تلقی میشه. ما نمیتوانیم قرآن رو بفهمیم بدون اینکه به مبانی فهم قرآن بی توجه باشیم. ما باید اون مبانی رو آشنا باشیم، باش استخراج کنیم، مبنای صحیح رو بیان کنیم، مبانی غلط رو نقد کنیم و بدون توجه به مبانی نظری نوبت به گام‌های بعدی نخواهد رسید. و بالعکس اگر مبانی فهم و تفسیر دچار مشکل شد، به طور کلی ساختار تفسیر فرو خواهد ریخت و نظام تفسیر نظام دیگری خواهد شد که راه بیراهه رو طی خواهد کرد، از راه صحیح منحرف خواهد شد و به سمت بیراهه حرکت خواهد کرد. اینها از یک بخش از دلایلی هستش که ضرورت این بحث را آشکار میکنه. از دیگر فواید بحث زبان قرآن، این اون که عرض کردم یک بعد منفی بود که پاسخگویی به شبهات هست، که البته رسالت معلمین قرآنی، محققین این قرآنی، مدافعین اسلام پژوه و قرآن پژوه توجه به این شبهات و زمان شناسی هست در قرآن پژوهی. ما نمیتوانیم قرآن پژوه جدای از زمان باشیم، عصرمون رو غافل از عصر باشیم و در وادی قرآن سخن بگیم و بخوایم از این کتاب در عصر حاضر دفاع کنیم. فایده دومی که برش بار میشه این که عرض کردیم از جمله مبانی نظری فهم قرآن هست. اثر سومی که بر این کتاب، بر این مباحث بار میشه، اینه که به ما کمک میکنه یک نگاه های کلی و جامعی به این کتاب مقدس بیاندازیم و ثمره این نگاه میتونه منجر بشه به استخراج ابعاد تازه‌ای از قرآن، بیان نکات ویژه‌ای از این کتاب مقدس، آشکار کردن زوایای تازه‌ای از کتاب، یعنی یک نگاه جامع به کل قرآن. نگاه جامع به کل قرآن یکی از موضوعاتیه که در سایه زبان قرآن مطرح میشه و ما هرقدر در این دانش بتوانیم دقت بیشتری داشته باشیم و گام‌های بهتری رو طی کنیم، میتونیم در مسیر استخراج نکات جدید موفق تر باشیم. بنابراین خود نگاه جامع به قرآن یک گام مهمی است که در این دوران میتونیم در سایه مباحث زبان قرآن برداریم، چون زبان قرآن نگاه جامع به کل قرآن داره و همه را یک جا نگاه میکنه و با این نگاه یک جا میتوانه با دقتهای خودش ابعاد اعجازی قرآن رو بیش از پیش آشکار کنه و خود به خود از جمله ثمرات این خواهد بود که ما میتوانیم به دیگران ابعاد اعجازی رو با زبانهای جدید عرضه کنیم، یعنی در تعامل فرهنگی با سایر متفکرین، سایر اقوام و ادیان و ملل، ما زوایای تازه‌ای را از قرآن کشف و تبیین و به اونها عرضه کنیم. و یکی دیگه از فواید مباحث زبان قرآن اینه که به ما کمک میکنه ما یک زبان مشترکی پیدا کنیم برای سخن گفتن با اندیشمندان سایر ادیان و سایر کتب مقدس. به هر حال امروزه با توجه به رسالتی که بر دوش حوزه علمیه وجود داره و بر دوش اندیشمندان مسلمان وجود داره، ما در یک تعامل فرهنگی قرار داریم، در یک دیالوگ و گفتگو قرار داریم با سایر ادیان، با سایر فرهنگ‌ها، و در این دیالوگ باید زبان هم رو به دست بیاوریم و به عبارت دیگر به یک زبان مشترک دست پیدا کنیم و این زبان مشترک یکی از عوامل مؤثر در رسیدن به این زبان مشترک در باب قرآن مباحث زبان قرآن هست، چون مباحث زبان قرآن و زبان دین یه سری مباحثی است که نسبت به همه ادیان مطرح هست و ما در سایه اون میتوانیم همین مباحث رو با دیگر ادیان داشته باشیم و مقایسه ای رو انجام بدیم میان کتاب مقدس، کتاب مقدس خودمون و سایر کتاب‌های ادیان. اینها از جمله فوایدی بود که برای این مباحث قابل ذکر هست. نکته دیگری که ما باید قبل از ورود به بحث بهش توجه داشته باشیم این هست که این مباحث چون بخش‌های زیادش جدید تلقی میشه، به عبارت دیگه مفاهیم تازه‌ای هست و با مباحثی که قبلا شنیدیم در مسائل علوم قرآنی و مباحث تفسیری برخی از اینها فاصله داره، مفاهیم جدید و بیگانه تلقی میشه، لازم هست توجه ویژه به اون داشته باشیم، مطالعات بیشتری رو داشته باشیم و اتصال مطالب رو در نظر بگیریم. وقتی که اصطلاحات جدید باشه، مفاهیم تازه‌ای مطرح بشه، مباحث جدیدی باشه، اینها خود به خود بر سنگینی مطلب می افزایه، ولذا نیازمند به توجه ویژه‌ای هستیم برای فهم این مباحث. بعضی از این سرفصل‌هایی که در مباحث علوم قرآن مطرح میشه کما بیش ما در گذشته مطالبی در باب اونها شنیدیم، اما برخی از مباحث تازگی بیشتری داره و هر قد تازگیش بیشتر باشه فهمش هم سنگین تر میشه در بخش هایی، به خصوص که مباحث زبان قرآن با مباحث زبان دین پیوند داره و زبان دین هم با مباحث فلسفی کلامی پیوند داره و همین پیوند بر سنگینی مطلب در مواردی میافزایه و این نیازمند توجه بیشتر هست در این موضوع. با توجه به مباحثی که مطرح شد و اهمیت بحث روشن شد، وارد سایر گام‌های این بحث میشیم. ابتدا خوبه که یه تعریفی از زبان داشته باشیم، ببینیم زبان چیست و دین رو چه میدانیم و بعد زبان دین رو و زبان قرآن رو تعریف کنیم. زبان تعاریف متعددی در موردش ارائه شده. در یک تعریف مثلا یکی از زبانشناسان آمریکایی میگه زبان شیوهی است کاملا انسانی و غیر غریزی برای انتقال افکار، هیجانات و خواسته ها به کمک نمادهایی که مختارانه تولید شدند. این یک تعریفیه در باب زبان. تعریف دیگری از بلاک هست که میگه زبان منظومه‌ای هست از نمادهای صوتی دلبخواهی که به کمک آن یک گروه اجتماعی تشریک مساعی می کنند. برخی هم مثل حال که بعضی زبانشناس دیگری هست میگه نمادیست زبان، یک ببخشید نهادیست که در این نهاد انسان‌ها به کمک نمادهای دلبخواهی خودشون، نمادهای دلبخواهی گفتاری یا شنیداری که از سر عادت به کار میره، میتوانن با همدیگه ارتباط برقرار کنن و کنش و واکنش داشته باشن. یکی از زبانشناسان معروف سوسور هست که معروف در زبانشناسی، ایشون هم میگه زبان مجموعه نظاممند از نشانه ها هست. ما اگر بخوایم یه تعریف جمع‌بندی از این تعریف داشته باشیم میتونیم بگیم که زبان، اینجور میتونیم زبان رو در نهایت تعریف کنیم، زبان مجموعه قواعد نظاممندی از نمادها یا نشانه ها هست که به منزله ابزاری است برای ارتباط مؤثر گفتاری یا نوشتاری میان آدمیان. یعنی چی؟ یعنی یک سری قواعد نظاممندی از نشانه ها یا نمادها که این نظام، این قواعد نظاممند ابزاری برای اینکه انسان ها با همدیگه ارتباط برقرار کنن. این ارتباط میتونه ارتباط گفتاری باشه، میتونه ارتباط نوشتاری باشه، و البته ارتباط مؤثر گفتاری یا نوشتاری، یعنی ارتباطی که اثر گذاره در طرف مقابل، که میتونه این اثرش اثر ذهنی باشه، میتونه اثرش اثر احساسی باشه در طرف مقابل، و میتونه اثرش اثر رفتاری باشه، و میتونه مجموعه این آثار باشه. خب این تعریف زبان. و اما تعریف دین. وقتی میگیم زبان، ما باید هم برای اینکه زبان قرآن را تعریف کنیم، باید زبان را تعریف کنیم، زبان دین را هم، دین را هم تعریف کنیم، چون که زبان قرآن با زبان دین رابطه داره. دین به یک معنا این گونه میشه تعریف کرد: مجموعه آموزه هایی از سوی خداوند که به سه بخش اعتقادات، اخلاق و احکام قابل تقسیم هست. ما به یک عبارت دقیق تر میتونیم بگیم مجموعه گزاره هایی از هستها و بایدها برای هدایت آدمی، برای مجموعه گزاره هایی از هستها و بایدها که برای هدایت الهی انسانها فرستاده شده. یعنی ما برای اینکه در مسیر خدا حرکت کنیم، این آموزه ها رو باید عمل کنیم. منظور از مجموعه گزارهای از هستها و بایدها، یعنی مجموعه گزارهای توصیفی و هنجاری. گزارهای توصیفی ناظر به هم گزارهای هستها هستند که شامل اصول اعتقادات میشن، که از هستهای عالم سخن میگن. خدا هست، انسان هست، آخرت وجود داره هست، قرآن کتاب خدا هست، اینها هستها هست. خداشناسی، انسانشناسی، راه و راهنماشناسی، جهانشناسی و فرجامشناسی، اینها شناخت هستها رو در بر میگیره. و دسته دوم گزاره‌های ناظر به بایدها و نبایدها، یا گزاره‌های هنجاری، که این بایدها و نبایدها دسته کم به دو دسته گزاره‌های اخلاقی و حقوقی و فقهی قابل تقسیم هست. پس به هر حال دین مجموعه آموزه هایی است که از سوی خداوند بر انسان فرو فرستاده شده، و آموزه های اون به دو بخش کلی توصیفی و هنجاری، یا گزاره های هست ها و باید ها قابل تقسیم هست، که البته میان این گزاره های هست ها و باید ها هم رابطه است. یعنی وقتی شما میگید خدا هست، انسان قابلیت کمال را دارد و میتواند به خدا قرب پیدا بکنه، خب این انسان با این ویژگی باید قوانین را رعایت بکنه، باید قواعد اخلاقی را، قواعد فقهی و حقوقی را رعایت بکند تا بتواند به اون مراحل دست پیدا کنه. این هم تعریف دین. قرآن هم که برای ما روشن هست، کتابی است که از سوی خداوند بر انسان نازل شده است و توسط پیامبر نازل شده و توسط او برای انسانها، به سایر انسانها منتقل شده است. تعریف زبان و دین و قرآن برای ما آشکار شد. حالا اگه بخوایم زبان دین رو تعریف کنیم، زبان دین چی هست؟ زبان دین یک شاخه‌ای هست از فلسفه دین. فلسفه دین یک دانشی است که زبان دین یک شاخه‌ای از اون هست. فلسفه دین چی هست؟ فلسفه دین یه دانشیه که به تحلیل گزاره‌های دینی میپردازه. ببخشید، فلسفه دین یک دانشی است که به تحلیل عقلانی بشری آموزه‌های دین میپردازه. فلسفه دین یک دانشیه که کارش بررسی عقلی بشری آموزه‌های دینه. میاد آموزه‌های دین رو با عقل خودش مورد بررسی قرار میده، مورد تحلیل قرار میده، با ابزارهای معرفت بشری که عبارت است از عقل، تجربه، تجربه درونی و بیرونی، با این ابزارها به بررسی گزاره‌های دینی و به ویژه گزاره‌های بنیادین اون میپردازه. فلسفه دین یه چنین دانشی است و به عبارت دیگه فلسفه دین یک دانشیه که یک نگاهی به مجموع دین داره و یک نگاهی به مجموع دین به طور کلی داره و یک نگاهی به تک تک آموزه های دین داره. هم در باب کل دین نگاه میکنه، نظر میده، و هم در باب تک تک آموزه هاش نظر میده. و مبنای نظرش هم چی هست؟ مبنای نظرش هم تحلیل عقلانی یا تجربی هست. یعنی با ابزارهای معرفت بشری میاد دین رو مورد تحلیل قرار میده. وقتی میاد دین رو مورد تحلیل قرار میده، یک وقت دین رو به طور کلی یک جا نگاه میکنه، مورد تحلیل قرار میده، و گاهی هم آموزه های درون دین رو بررسی میکنه و در موردش قضاوت میکنه. اون نگاه کلی که به دین داره، مثلا در باب قلمرو به دین، زبان دین، مثلا هدف دین، کار کرد دین، در مورد محورهایی سخن میگه که به کل دین برمیگردن. و یا در مورد آموزه های درون دین، در مورد خداشناسی، در باب راه و راهنما شناسی، در باب فرجام شناسی سخن میگه. پس فلسفه دین یک آموزه است، یک دانشی است که به بررسی عقلانی بشری، به تحلیل و بررسی عقلانی بشری دین میپردازه، ام از بررسی یک جا به کل دین و یا تحلیل و بررسی آموزه های درون دین. وقتی که در زبان فلسفه دین نگاه به کل دین داره، یکی از موضوعاتی که در کل دین نوشت نگاه میکنه زبان دین هست. پس زبان دین یکی از مسائلی است که در فلسفه دین مطرح است. از این جهت زبان دین با فلسفه دین ارتباط دارد. پس ما تا اینجا دین رو تعریف کردیم، زبان رو هم تعریف کردیم، فلسفه دین رو هم تعریف کردیم. انشاءالله بقیه بحث رو در جلسات بعدی پی خواهیم گرفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.